سوال دومتون در مورد این پیامک هایی که حالا یا به شکل پیامک شکل های مختلفی داره، گاهی وقتا پیامکه، گاهی وقتا کاغذیه، اصلا تو کاغذ می نویسن تکثیر میکنن، شما باید صد تا از این اگه میخوای جون فلان بگونه، شما این مقدساته که ما ارتباط خیلی عمیق قلبی باشون داریم هم مطرح میکنن، جون حضرت رقیه، جون از امام حسین علیه السلام، اینو تکثیر کن، شما باید به 100 نفر بدی. اگه این کارو بکنی این سرنوشت خوب در انتظار شماست، اگه این کارو نکنی این اتفاق منتظر اتفاق بد باشه، این حرفا. یا گاهی وقتا مدرن ترش اینه که تو مثلا شبکه‌های اجتماعی این مطرحه، یا به شکل ایمیل، به شکل پست تو شبکه‌های اجتماعی این کارا رو انجام میدن. از یه طرف آدم شاید آگاهی لازم رو تو این زمینه نداشته باشه، این منشأش کجاست؟ از طرف یعنی به خاطر همین شاید جا داشته باشه بی تفاوت باشه نسبت به این موضوع. از طرف دیگه میبینه که توش از یک اهرم فشاری استفاده شده که من نسبت به اون نمیتونم بی تفاوت باشم، اونم معتقدات دوست داشتنی منه. اینا مطرح شدن، اینا واسطه شدن، آدم تحت تاثیر قرار میگیره، ممکنه این تصمیم اشتباه رو بگیره، بگیره که خب من اگه این کار رو بکنم درسته یه زحمت کوچیکی برام داره، مثلا 4 تا پیامک میخوام بزنم، یه حرکتی میخوام انجام بدم، این زحمت رو تحمل میکنم، قبول میکنم که خیالم راحت بشه، از اون ور ولی اگه انجام ندم همش تو دلم دغدغه دارم که نکنه من کوتاهی کردم در مورد این موضوع. این استفاده از معتقدات دوست داشتنی ما هم یک سوء استفاده زیرکانه است که گاهی وقتا از طرف دشمن برنامه ریزی میشه، گاهی وقتا از طرف خودی های نادان. یه گدایی بود تو کوچه ما، یه بلندگو دستش گرفته بود، یا ابوالفضل یا حسین، با یه حالت زیبایی اسم اهل بیت رو می آورد، روزه مداحی و اینا، با این کار کاسبی میکرد، یعنی گدایی مدرن. یه وقتی یه گدا میگه که به من عاجز کمک کنید، بدبختم، علیلم، فلانم، آدم دلش به حالش میسوزه یا نمیسوزه، یه کمک میکنه یا نمیکنه، تکلیفش روشنه. یه وقتی اینا حرفه‌این میان انگشت میزنن رو نقاط حساس ما، از نقاط ضعف ما سوء استفاده میکنن، به یک معنا ما رو قسم میدن به جان عزیزانی که ما خیلی دوستشون داریم. اون وقت آدم احساس میکنه اگه من به این گدایی که یا ابوالفضل میگه کمک نکنم، انگار به حضرت ابوالفضل پش کردم، انگار این گدا رو حضرت ابوالفضل فرستاده که من کمکش بکنم. من این گدا رو نگهش داشتم، از خونه اومدم بیرون، گفتم ببخشید آقا، عذر میخوام، میدونستی این کارتون اشتباهه، شما داری گدایی میکنی، خیلی سریع بگو آقا من به من کمک کنید، چرا از اهل بیت مایه میذارید، چرا از اینا سوء استفاده میکنید؟ گفت که نه شما اشتباه میکنید، اینجوری نیست، من به خاطر پول این کارا رو نمیکنم. که خب به خاطر پول این کارا رو نمیکنه، پس چرا کوچه خیابون میگردی یه چیزی هم دستت گرفتی پول از پوله پول توش بریزن؟ گفتم اگر راست میگی، اگر کارت درسته، همینجا وایستا من زنگ بزنم 110 بیاد با شما صحبت کنه، شما باش صحبت کن. گفت زنگ بزن. من برداشتم گوشی رو زنگ زدم. بعد تو این هنگ یکی از همسایه‌ها، از این همسایه‌های جاهل، از اینایی که واقعا اهل بیت رو دوست داره، حضرت ابوالفضل رو دوست داره، ولی بصیرت کامل نداره، اومد جلو گفت چی حاج آقا، هر چی میشه شما گیر میدین، من اینجوری دستشو میزد به سینش، من عاشق ابوالفضلم، میخوام به این کمک کنم، به تو چه؟ گفتم همین آدمای ساده مثل شما هستن که باعث شده اینا بتونن سوء استفاده بکنن. کمک کردن به کسی که اینجوری داره از حضرت ابوالفضل سوء استفاده میکنه از اسمش، این خیانت به حضرت ابوالفضله. اینا که شیوع پیدا بکنه، یه آدم روشنفکری که تو فضای روشنفکریه، حالا مایه های درست روشنفکری هم نداره، نگاه میکنه میگه آقا کارکرد حضرت ابوالفضل فقط همینه، حضرت ابوالفضل کارش اینه که فقط کار گداها رو راه بندازه. اینا اشتباهه. اینجور پیام هایی که برام میرسه، اولا منشأ این پیام کجاست؟ کی اولین بار کی این پیام رو فرستاده؟ آیا یک امام و پیغمبر این پیامو فرستاده؟ یک پیام معتبر از طرف خداست؟ اینجوریه یه وقتی امام زمان به ما بگی که این پیامو هر کسی، ما موظفیم این پیام رو به عنوان پیام امام زمان باید گسترش بدیم، هر کسی به 10 نفر برسونه، در طی یه روز یه دفعه میلیون ها نفر پخش میشه. یه وقتی اینجوریه ما میگیم بله موظفیم، زمان انقلاب این کارو میکردن دیگه، امام خمینی یه اعلامیه میداد دست یه نفر یک نسخه، میداد دست یه نفر نزدیکترین کسش، اون میداد دست دو نفر، همینجور به شکل زیرزمینی و شبکه‌ای پخش میشد. یه دفعه میبینید تو یه شب، تو دو شب این اعلامیه همینجور گسترش پیدا میکنه. چرا این کارو میکردن؟ چون این اعلامیه مال امام خمینی بود. اینجا درسته، ولی ما تو اینجور پیام‌ها باید ببینیم منشأش کجاست. قرآن میره مسجد، قرآن رو برمیداری باز میکنه، میبینی نوشته که تو همین جلدش یک نفر خواب دید که پیامبر اینجوری گفت، امام رضا اینجوری گفت، نمیدونم بعد حجابا اینجوری هن اونجوری هن، به زنان امت من بگید فلان فلان نرفا. متاسفانه من گاهی وقتا میبینم رو قرآن با روژ لب نوشتن. چرا؟ چون یه آدمی که اهل سواد و علم نیست، چیزی که تو زندگی باهاش سر کار داشته همین روژه لب بوده، حد اکثر تو جیبش 10 تا روژه لب داره مثلا، تو کیفش اینا یه همچین مطلبی بهش میرسه، بهش میگن که باید اگه میخوای تو هم به آرزوت برسی باید اینو بری تو مسجد تو 10 تا قرآن باید بنویسی، اگه ننویسی اینجوری میشه اونجوری میشه. اینم میره این بنویسه، خب خودکار که همراهش نیست، روژه لبش در میاره مثل گز رو تخته اینجوری مینویسه. خب این شده کار بعضیا، اسمش هم میذارن خب ایمان و تدین و اینا. ریشه این ایمان و تدین خوبه، ما باید این ریشه رو ببینیم. یک دل نورانی داره که اینو اینجوری باز تاب میده، اما این کار غلطه. خیلی وقتا اینجور پیامک ها، اینجور پیام ها منشأش منشأ یا جاهلانه است یا مغرضانه است، حساب شده از طرف دشمن. حالا دشمن که میگیم لزوما اینجوری نیست که اوباما شخصا این کارو کرده، دشمن داخلی خارجی، افکاری که از سمت دشمن میاد نتیجهش همین چیزی میشه. چرا این کارو میکنن؟ میخوان باورهای مذهبی ما رو متزلزل کنن، خراب بکنن. یکی از باورهای خیلی مستحکم و خیلی مؤثر ما امام زمان علیه السلام هست، باور به وجود خود، وجود نازنین خود حضرت، باور به مسئله انتظار و باور به مسئله ظهور. این یکی از راه‌های مقابله با این باور اینه که بیا بگی نه خیر، کی گفته امام زمان هست؟ بعدش بگی کی گفته امام زمان ظهور خواهد کرد؟ این حرفا چیه؟ مستقیم بیای باور رو مورد حمله قرار بدی. این یه راهشه. یه راه دیگه‌ش اینه که نه، مستقیم باور رو مورد حمله قرار ندی، در قالب ترویج این باور بیای خرابش بکنی. یه ضرب المثل تو فضاهای علمی هست، میگن که دفاع غلط از یک حرف بیشتر از مخالفت مستقیم با اون، اونو خراب میکنه. مثلا بس ولایت فقیه، مثلا همین امام زمانی که الان مطرح کردم، باور به امام زمان یا ولایت فقیه، من بیام از ولایت فقیه غلط دفاع بکنم، اینجوری راحت تر خرابش کردم تا اینکه بیام باش مقابله بکنم بگم نه ولایت فقیه درست نیست، اینجوری اونجوری فلان. دفاع غلط تو تخریب تاثیرش بیشتره. اینجور پیام ها تو این راستا کارایی داره، میان امام زمان و باورهای ما رو به شکل تخدیری، به شکل افیون، به شکل خرافات در میارن، این شکل ازشون دفاع میکنن. یه نفر گول میخوره، دو نفر گول میخوره، سه نفر گول میخوره، تو یه سن خاصی آدم گول میخوره، وقتی یه ذره رشد میکنه بالا میاد میگه ببین با چه مسخره بازی هایی ما رو سرگرم کردن، حضرت ابوالفضل، حضرت ابوالفضل یعنی این، امام زمان یعنی این، اسلام یعنی این، اگه اینه من نمیخوام تدین رو. میان اون کارایی عظیمی که معنویت و دین و ایمان میتونه بر ما داشته باشه رو اینجوری مطرح میکنن و ضررش برمیگرده به ما از چند جهت. یک از این جهت که خب اصلش که ریشه نداره، که این حرف ریشه نداره که تأثیر داشته باشه. من یه وقتی تو قم توی پیاده روی راه میرفتم، دیدم یه نوجوانی بچه مثلا راهنمایی بود، وایستاده بود، از این کاغذ آچار دستش گرفته بود، یه 100 تا 200 تا دستش بود، هر کی میومد بهش میداد. من یه دونه گرفتم، یه چند قدم اونورتر نگاه کردم، دیدم از این حرفاست، کسی خواب پیامبر رو دید، پیامبر بهش اینجوری گفت اونجوری گفت، از این نوع چیزا. اگه تو میخوای به آرزوت برسی اینو تکثیر بکن، به چند به 100 نفر بده، به 200 نفر بده، اگه این کارو بکنی اتفاق خوبی برات میفته، به آرزوت میرسی، اگه این کارو نکنی منتظر یه بلای چیزی باش، فلان جون چیزی قطع کننده زنجیره نباشه این حرفا. بعد برگشتم به پسر گفتم میشه همشو یه جا به من میدی؟ اون پسر ساده هم قبول کرد، گفت بفرمایید. منم همه رو گرفتم آوردم، همه رو یه جا پاره کردم، ریختم دور. گفتم همه رو دادی به من دیگه، الان منه، منم همه رو پاره کردم. بعد از اون جلو در مغازه بود، از اون ور از اون مغازه یه آقای اومد گفت حاج آقا این چه کاری میکنی؟ چرا با دل بچه بازی میکنی؟ با هزار آرزو این داره این کارو میکنه. من گفتم شما داری با دل بچه بازی میکنی که بهش اجازه این کارو میدی. حسی که در درون این بچه اونو به سمت ملکوت، به سمت ماورا داره میکشه، به سمت اینکه ما تو دلمون یک باور هست، باور به اینکه یک نیروی ماورایی وجود داره میتونه کارایی بکنه که ما از دستمون بر نمیاد. این تو فطرت ماها هست. اگر ما به سمت اینجور موارد پیش میریم به خاطر اینکه باور داریم یک نیروی ماورایی رو، این داره دنبال خدا میگرده، شما دستش آورده گذاشته تو دست خرافات، تو داری با دلش بازی میکنی، فردا چوب این اشتباه رو همین پسر تو میخوره، کاغذها رو میریزه پخش میکنه، مطمئن آرزوش برآورده میشه، آرزوش برآورده نمیشه، اون وقت میگه، نمیگه این کار من اشتباه بود، میگه کل دین، ماورا، متافیزیک، عالمی فراتر از این ماده، اینا غلط و اشتباهه. حالا اتفاقی گیرم که به آرزوشم برسه، فکر میکنه از اینجا به آرزوش رسید، اینو روش پافشاری یه بار دیگه انجام میده، یه بار دیگه انجام میده، این اتفاق دیگه تکرار نمیشه که، اتفاق یه بار دو بار پیش میاد، اون وقت در ادامه میبینه نه بابا الکی بود، یه اون دفعه شانسی بود، در ادامه بدبین میشه به همه چی. بهش گفتم شما مسلمونی، شما بایی، یعنی تو شرایط اسلام یه قاعده خاصه، نمیشه دل بخوای حرکت بکنی، مرجع تعلیمت کیه؟ همین کاغذ رو بردار برو در دفتر مرجع تعلیم ازش بپرس من طلبه هیچی، ازش بپرس بگو آقا این کار درسته یا نه، جایزه یا نه، اگه گفت جایزه اشکال نداره انجام بده، ولی مطمئن باش میگه این کار حرامه. یکی از کارهایی که دشمن اینجوری میخواد کاراییه اساسی دین ما رو اینجوری خراب بکنه، این یه ضربش که باورها رو خراب میکنه. آدم دوتا کتاب میکنه، یه ذره میاد بالاتر، اون وقت فکر میکنه همه اینا از طرف خداست، همه رو زیر سوال میبره، اصل اساس دین رو منکر میشه. اون خیلی از اونایی که دین رو انکار میکنن، از روی روشن فکری دین رو انکار میکنن، اطلاعاتشون از دین در همین حده، میگن دین یه همچین چیزیه، اگر هم این چیز خوبی بود مال قدیم ها بود. یکی از فلاسفه غربی میگه دین کارایش مال قدیم بود، مردم علل پدیده ها رو نمیدونستن، یه دفعه زمین تکون میخورد میگفتن وای خدا خشمگین شد، نمیدونستن آقا زمین چرا تکون خورد، میگفتن یه چیزی ماورایی، اسمشو میذاشتن خدا، خشمگین شد وای ما مثلا آدم بشیم اینجوری بشیم. درست هم هست، یکی از علل زمین لرزه اینه که خدا خشمگین میشه، خب اما اونا نمیدونستن اصلا زمین لرزه چی هست، چه اتفاقاتی تو دل زمین میفته که باعث میشه زمین بلرزه. رفته رفته علم پیشرفت کرد، فهمیدن آقا وقتی زمین میلرزه چه اتفاقی میفته، این گازهای داخل زمین با فشار میخوان از این ور خارج بشن، نمیدونم حرکتهایی که میکنن این باعث میشه که زمین حرکتهایی میکنه. اون وقت اومدن گفتن آقا اونی که ما قبلا فکر میکردیم غلط بود، یه باور قدیمی کهنه بود، چرا؟ چون نمیدونستیم علت زمین لرزه چیه، اونو علم میکردیم. پس دین مربوط به عالم جاهلیته، عالم پیش از علمه. حالا که ما فهمیدیم دیگه خدا چیه، دیگه دین چیه، دیگه این حرفا چیه، خب این یه شبهه هست و غلط هم هست، چون این که من علت زمین لرزه رو کشف کردم به این معنی نیست که دیگه خدا کشف، خدا در یک مرتبه بالاتر از اسباب مادی قرار داره. این که خدا خشمگین شده و به خاطر خشمش اومده کاری کرده که زمین بلرزه، به این معنی نیست که زمین لرزه مستقیم از طرف خدا انجام شده باشه، هیچ ارتباطی به گازهای درون زمین نداشته باشه. یه مثال براتون بزنم چون موضوع ما این شبهه نیست، من نمیتونم باز کنم همشو براتون بگم. یه طلبه‌ای تو نجف، قدیم که نجف حوض علمی اصلی نجف بود، تو نجف بود، از ایران رفته بود دیگه، با تلفن و این حرفا که نبود اون موقع، ارتباط نداشت با خانوادش، به فقر و نداری میخوره، میره حرم حضرت امیرالمومنین علیه السلام، از حضرت پول میخواد، میگه که مثلا 100 تومن اون موقع، مثلا 100,000 تومن یا 1,000,000 مثلا 100 تومن پول میخوام، نیاز دارم، اینو با تمام وجود از حضرت میخواد. بعد برمیگرده، تو راه که برمیگرده اتفاقا یکی از هموطناشو باش برخورد میکنه، بهش میگه چه خوب شد که تو رو دیدم، بابات این 100 تومنو داشتم میومدم عتبات عالیات، این 100 تومنو داد، گفت اونجا که پسر منو دیدی اینو بهش بده. این پولو میگیره، خوشحال میشه، برمیگرده حرم حضرت امیرالمومنین علیه السلام، میگه این پولو بابام فرستاده، اینو نذاری به حساب خودت، اون 100 تومنی که معذرت میخواستم این سر جای خودش، اونو باید بدی، این پولو بابام فرستاده، اینو به حساب اون 100 تومن نذار. بعد برمیگرده میرسه به اصطلاح محل اسکانش، یه دفعه میبینه 100 تومن گم شد، تو راه گم شده، یه لحظه دستش رو نکنه، یه لحظه به خودش میاد که درست این پوله رو بابا فرستاده، ولی این که اومده رسیده دست تو 1,000 تا مانع میتونه سوراخ باشه، این کار امیرالمومنینه. وقتی امیرالمومنین به ما میخواد یه چیزی بده، وقتی خدا میخواد به ما یه چیزی بده، اینجوری نیست که همینا از آسمون یه دفعه طلاق میندازه تو بغل ما. شما یه چیزی میخوای، خدا میاد یه سری روابط عادی رو میاد جفت و جور میکنه، با به شکل خاصی شما به حاجتت میرسی، شما نیازت برطرف میشه، شما اینجا خدا رو نمیبینی، ولی خداست پشت پرده که اینا رو جفت و جور میکنه. خیلی مانع ها میتونه سر راه باشه که اون 100 تومن نرسه دست شما، چون امیرالمومنین خواسته حاجت شما رو برآورده کنه، یه کاری میکنه اون میاد میرسه. در مورد این مسئله تحت عنوان شب قدر و معمای سرنوشت یه مطلبی رو تو سایتم گذاشتم، دوست داشتید بیشتر اینو بخونید که خدا چجوری تو اجابت دعاها چجوری رفتار میکنه، سبکش چیه، آدم نگاهش عمیق‌تر بشه میتونید مراجعه کنید ببینید شب قدر و معمای سرنوشت. خب این شبهه رو اینجوری مطرح میکنن، اون وقت کسی که میگم یه ذره تو فضای روشن فکر قرار میگیره، اینجور چیزا رو که بررسی میکنه میگه اینا خرافاته، اینا ریشه درست نداره، تو هم قضیه زلزله که مثلا بیان کردم. بعضیا میگن بله، میگن آقا این دین و مذهب مال آدمای کهنه است، الان دیگه عصر علمه، عصر پیشرفته، دین دیگه کارایی نداره. چرا؟ چون نگاهشون به دین اینجوری شکل گرفته، اینجور چیزا رو دیدن. با این نگاه عمیق‌تر ما آدمای متدین فعال آگاه عمیق باید با اینجور موضوعات مبارزه بکنیم، این وظیفه ماست، نه اینکه فقط خودمون قاطی جریان نشیم، به ما همچین چیزی رسید پیامک ندیم. یه نفر، یه دوست ساده شما به شما یه همچین پیامی میده، شما باید اونو روشنش کنی، نه که قطع کننده زنجیر باشی، نه خیلی، باید روشنش کنی ببین این اشتباهه، کی گفته من باید اینو ترویجش بدم، یا باید مستقیم خود خدا گفته باشه تو قرآن که نیست، تو روایات صحیح نیست، امام زمان گفته، نه عقل من تشخیص میده که من باید این کار انجام بدم، نه از ریشش و منشأش چیه، یه حرف من در آوردی تو حالت خوشبینانه، یه نفر تو یه حس و حالی قرار گرفته، معنوی شده، گفته بیام به دین و مذهب خدمت بکنم، اینو از خودش در آورده، یا تو حالت بدبینانش بگیم یه دشمنی، یه مغرضی اومده این کارو کرده که دین و مذهب رو خراب بکنه. خب این سوال کوتاه، این همه طول کشید، وای به حال اون سوالای عمیق‌تر ما.